ساعت 20:37 دقیقه است. برنامه نیستان رو به صورت زنده تقدیم میکنیم به شما علاقمندان موسیقی. کارشناس چهارشنبه شبهای نیستان آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز و عضو کانون مدرسان موسیقی هستند که ما رو همراهی میکنند و ایشون در استودیو هستند. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، به نیستان خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سکا خانم وحیدی و همطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان.
بسیار خوب. خب آقای شهابی، اگر موضوع رو طرح کنید که شنوندگان بیشتر با ما همراه بشن و اگر که تمایل دارن میتونن از طریق پیام کوتاه و تلفن ما رو همراهی کنن.
بله، چند هفته گذشته ما معرفی کتابی رو داشتیم به نام هارمونیا که نویسندش جناب آقای شهاب طالقانی همشه در استودیو با ما خواهند بود.
بله.
منتها انقدر حرف‌های مختلف و بحث‌های فلسفی سنگین پیش اومد که اصلا به خود کتاب نتونستیم که بپردازیم و واگذار کردیم به یک تایم دیگه که آقای طالقانی هم فرصت داشته باشن. و بحث ما برمیگرده به ارتباط فلسفه و موسیقی، منتها فلسفه‌ای که تقریباً 500 تا 600 سال پیش از میلاده، یعنی از دانش منده اگر میخوان یک بازه زمانی توی ذهنشون تصور بکنن تقریبا 2600 سال پیش رو ما میخواییم بررسی بکنیم.
بله.
اتفاقاتی که اون موقع افتاده و یکی از کانونهای مهم فلسفه در اون زمان کشور یونان بوده، به خاطر حالا مسائلی که جلسه گذشته در خصوصش صحبت کردیم. و این کتابی که آیه طالقانی نوشتن یک نگاه مدرن هست به فلسفه کلاسیک یونان.
بله.
و توی جلسه گذشته بررسی کردیم که چجوری میشه دانش به علم تبدیل بشه، اون اتفاقی که در به هر حال یونان باستان اتفاق افتاد و چیزی حدود 600 سال پیش از میلاد معمولا مثلا از ریاضیات و اینها برای امور روزمره زندگی استفاده میشد، ولی تقریبا از همون 600 سال پیش از میلاد، 500 سال پیش از میلاد، علم و دانش به یک جای رسید که یک شاخه موازی رو آغاز کرد و در اون شاخه موازی به اصولی پرداخته شد که در زندگی روزمره جایی نداشت و به هر حال پلی شد که خیلی از دانش‌ها به علم تبدیل شدن و این اتفاق در یونان باستان خیلی افتاد. از آن شنونده اگر میخوان با ما مشارکت بکنند.
بله.
میتونن نظر خودشون رو در خصوص ارتباط بین فلسفه و موسیقی.
بله.
عنوان بکنند و حالا میهمان برنامه های طالقانی چون پیش تخصصیشون هم فلسفه هست، امیدوارم که به ما کمک کنن بتونیم از دانش ایشون استفاده کنیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم اولین بخش رو بشنوید که ندا رادمهر رویدادها و خبرها رو تقدیمتون میکنه در حوزه موسیقی.
ندا رادمهر هم در این بخش از برنامه من رو همراهی کنید، براتون از اخبار و تازه های موسیقی ایران خواهم گفت. ارکستر سازبند به سرپرستی حمید آقایی و به خوانندگی حامد حکیمزاده رپرتوار ارکسترال این کنسرت از آثار جدید حمید آقایی و برآمده از نواهای کهن موسیقی ایرانی و با بهره گرفتن از ساختارهای جهانی موسیقی اتفاق میفته. ارکستر سازبند از بهار 94 با همراهی نوازندگانی جوان به سرپرستی حمید آقایی آغاز به فعالیت کرده و در این مدت به همت نوازندگان توانای خودش در سالن‌های معتبری همچون برج آزادی، فرهنگسرای ارسطوان، فرهنگسرای نیاوران، تالار ایوان شمس و دانشگاه تهران کنسرت‌های موفقی رو تونسته به روی صحنه بذاره. استاد وحید
اسدالله ساز نقاره رو میدن به یه ملودی کار.
از کجا؟
آره جشنواره جوان. حتی نکردن این بچهای ریتمو بدن زیر پوشش ریتم داورای جشنواره. ما هم هستیم، ما هم دیگه سنی از همون گذاشته، سرمونو بذاریم زمین دیگه. نه نه نه، این نه، این یه واقعیته، این موسیقی نمیمونه. تعجب کردم این همه مدیریت باید نباشه که ریتمو ندن حتی اگر به داوران تیم ریتمی اونجا. اون نوازن رو باز قبول نکنن. این بودجه یه چیزیه، وقتی میاد همه میخوام ببرن. آقا این بودجه رو بردارید بهش که پول ندید، ببینید کی میاد داوری کنه، ببینید کی دلش رو سوزونه، کی دلش رو سوزونه، کی دلش رو. شما میخواید اینجا مثلا بوی نواحی بیاد، اینجا 10 سال دیگه بوی هیچی نمیاد، موسیقی میشه همین، عینن سبکتر میشه. بازم خدا رو شکر دو سه نفر تو پاپ هستن که باسوادن، اونا هم دیگه دورهشون تموم میشه میرن، این میشه این مهم نیست براشون.
شما شنونده نیستان هستید.
موزیک ویدیو شهر حسود با صدای علی زهر وکیلی به تهیه کنندگی محمود شوبری و سپهر صاحبی منتشر شده این روزا که بخشی از اون رو با هم دیگه میشنویم.
ما از این شهر غریب بی تفاوت کوچ کردیم، از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگردیم، خونمون رو دوشمونه ما یه آه دو بگردیم. ما واقعا با هم چه کردیم؟
بشنوید از استاد محمد علی کیانی نژاد.
چه خبر استاد؟
مثل همه کسای دیگه‌ای که خونه نشینی اختیار کردن ما هم کار، مگه کاری هم هست که ما بتونیم بکنیم؟ یعنی خود ماها از خانواده خود موسیقی کار خودمون رو خراب میکنیم. 200 تومن حق کرامت به من در ماه میدید، کیف کنن مردم. حالا شما بچه تو میفرستی بری موسیقی یاد بگیره، از اگه بشه کیانی نژاد، آقا اگه ما به یک مسئولی برخورد میکنیم میگیم تو داری چی کار میکنی ما نسل جوان، ما میدونیم که باید به داد شما بیشتر برسن.
یادآور لحظه‌های تلخی شدم و صداتونو
بشنویم
و بدونیم که ما به یادتون
افتادیم. من شما ممنونم، بدونید شما تنها کسی بودید که من با شما صحبت کردم. 500 نفر داره زنگ زدن، نمیدونم حالا ستاره شما
شانس خوب من بوده استاد.
نه حالا مال منم بوده چون من با کسی اصلا حرف نمیزنم.
در جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری اعلام شده که صدور کارت صلاحیت تدریس هنر از سر گرفته میشه. به نقل از روابط عمومی دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری در 19 جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری و موسیقی، اعضای شورا بر شروع سریع‌تر فرایند صدور کارت صلاحیت مدرسان آموزشگاه‌های آزاد هنری تأکید کردند. صدور کارت صلاحیت تدریس آموزشگاه‌های آزاد هنری از سال 90 متوقف مونده و این موضوع موجب مطالباتی از سوی مردم و آموزشگاه‌ها شده که قرار از سر گرفته بشه. ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه‌های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت می‌کنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
موسیقی عبور پرنیان یک نسیم از عاطفه.
نگرانم که خدا قهر کند سنگ به بارد بلن.
از نیستان بشنوید.
ساعت 20:46:28 از اینجا رادیو فرهنگ با برنامه نیستان همراه شما هستیم. در برنامه‌های گذشته درباره پیدایش علم هارمونی در یونان باستان و تأثیر اون در شکل‌گیری فلسفه براتون گفتیم. امشب طبق روال چهارشنبه شب‌ها در خدمت آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز، عضو کانون مدرسان موسیقی هستیم که ایشون کارشناس چهارشنبه شب‌های ما هستند و مهمان دیگری هم داریم، آقای شهاب طالقانی، آهنگساز و پژوهشگر حوزه فلسفه و مؤلف کتاب هارمونیا. سلام میکنیم به شما، شبتون بخیر آقای طالقانی، خیلی خوش آمدید به نیستان. من توفیق پیدا کردم که امشب در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. منم عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی خواهش من جناب آقای شهابی عزیز، دوست خوبم، و خیلی ممنونم که یک بار دیگه هم این فرصت رو داشتم که بتونم در خدمت شما باشم. عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز هم دارم و امیدوارم که بحث امشب بتونه بحث مفیدی باشه و بتونیم به نتایج و جمع‌بندی خوبی برسیم.
خب در خدمت شما هستیم آقای شهابی، بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم به شما آقای طالقانی. خیلی متشکرم که این فرصت رو به برنامه نیستان دادیم تا بتونیم میزبان دانش و اطلاعات شما باشیم. هفته گذشته، سری گذشته که در خدمت شما بودیم، انقدر مباحث پایه‌ای ریشه دون توی صحبت ما که ما خیلی دیگه نتونستیم وارد خود کتاب بشیم و به هر حال زحمتی که شما کشیدین برای تألیف کتاب رو بهش بپردازیم. حالا امیدوارم امشب زمان کافی داشته باشیم برای این موضوع. اگر موافق باشید آغاز بکنیم بحث رو، این که واقعا لزوم این که شما احساس کردید این کتاب باید نوشته بشه چه بوده و چه خلأی وجود داشت که شما رو برحال ترغیب کرد که بخواید کتاب هارمونیا رو بنویسید؟
عرض کنم که ببینید، تاریخ فلسفه، من دفعه قبل هم احیاتون باشه صحبت از کتاب پایدیای پروفسور ورنر یگر شد که ایشون اومدن تمام تاریخ اندیشه یونان رو از فیلتر پایدیا یعنی تعلیم و تربیت رد کردن. تاریخ های فلسفه معمولا به دو شکل نوشته میشن. یه سری تاریخ های فلسفه صرفا روایی هستن که مثلا میان به صورت خیلی روتین صحبت میکنن که در چه سالی کدوم اندیشمندی چه نظریه‌ای داشته، چه اتفاقی افتاده، و خیلی میشه گفت که حالت ژورنالیستی داره، خیلی وارد مباحث عمیق نمیشن، خیلی سختش نمیکنن، دشوارش نمیکنن و برای عوام هست.
مقاله‌ای بیشتر؟
آره، مقاله‌ای. حالا بازم مقاله، خب ما مقاله‌های بسیار تخصصی هم داریم، بهتره همون ژورنالیستی بگیم. اما بعضی تاریخ فلسفه ها هستن که مثلا تاریخ فلسفه ای که برتراند راسل نوشته، اونجا دیگه بحث فقط نگاه ژورنالیستی نیست، مثلا تاریخ فلسفه ای که پروفسور یگر نوشته، اینجا یک هدف خاصی از نوشتن اون تاریخ فلسفه هست، یعنی شاید اصلا همه جنبه های مثلا یک تاریخ فلسفه در یک دوره خاصی یا در یک تمدن خاصی بررسی نشه، از یک نگاه خاصی این اتفاق بیفته. خب اینجور تاریخ فلسفه ها قطعا میخوان به هدفی برسن و یک پیشفرضی دارن که میخوان اون پیشفرض رو اثبات کنن. مثلا یگر میخواد اثبات کنه که هیچ چیز در یونان از تعلیم و تربیت مهمتر نبوده و شعرا و سوفسطایا و فیلسوفا همشون نهایتاً دغدغه تربیت شهروند داشتن، دغدغه تربیت شهروند خوب داشتن. تاریخ فلسفه یونان از زوایای مختلفی نوشته شده، اما من در پژوهش که خودم شخصا داشتم، خب من زبانهای انگلیسی، آلمانی و فرانسه رو تا حد خوبی میدونم، هیچ پژوهشی به این شکل نیومده بود تأثیر موسیقی و ریاضیات رو در شکل فلسفه بهش بپردازه. و من فکر میکنم که البته هستن کتابهای، مثلا اریش فرانک در زبان آلمانی کتابی داره که عنوان آلمانیش هست پلاتون اون دیزوگننتن پوتاگوریا، یعنی افلاطون و آنان که فیثاغوری خوانده میشوند، که اونجا میاد بحث هارمونی رو میاره تو فلسفه افلاطون و نشون میده که افلاطون چقدر از ریاضیات، حالا اون خیلی وارد موسیقی نمیشه، چقدر از ریاضیات و تناسب ها در فلسفهش و به ویژه مسئله مصول استفاده کرده. خب برای من خیلی جالب بود که چون میدونستم که فیثاغوریان خیلی تأثیر مهمی در تاریخ فلسفه یونان داشتن و اصلا از فیثاغوریان به بعد دیگه فلسفه یه چیز دیگه میشه کلن در یونان و فلسفه حالت ریاضیک پیدا میکنه، خب برای من مهم بود که این در واقع، خب میدونی که علم موسیقی و علم هارمونی هم به معنای با فیثاغوریان شکل میگیره، ما اصلا چیزی به اسم علم هارمونی نداشتیم در هیچ کجای دنیا، و خیلی برام جالب بود که چه پیوندی بین اینها هست. یعنی اگر مثلا ما فلسفه موسیقی داریم که بحث مهم و گسترده ای هم هست، مثلا هرمنوتیک موسیقی یا تفسیر موسیقی که همش فلسفه است، این ریشه هاش در کجاست؟ مثلا وقتی شوپنهاور و نیچه راجع به موسیقی صحبت میکنن یا هگل مثلا درباره موسیقی حرف میزنه، این خواستگاهاش کجاست؟ چرا موسیقی در فلسفه مهم میشه؟ چرا مثلا کانت اصلا راجع به موسیقی حرف نمیزنه وقتی در نقل سوم مثلا راجع به فلسفه هنر صحبت میکنه؟ چرا به موسیقی نگاهی نداره و دلیل داره که چرا راجع به موسیقی صحبت نمیکنه؟ دلیلش هم به لحاظ فلسفی مهم است. پرداختن به موسیقی و نپرداختن به موسیقی در فلسفه دیگه بُعد فلسفیک پیدا میکنه. یعنی حتی شما وقتی راجع به موسیقی حرف نمیزنید هم فلسفی دارید این کارو میکنید، دلیل دارید براش. خب این مهمه.
خلا رو شما احساس کردید؟
من فکر میکنم باید میشد از این دریچه هم به فلسفه یونان نگاه کرد، یعنی اینکه هارمونی چه تأثیری در شکلی فلسفه داشت.
بعد نکته که شما اشاره کردی توی فرمایشاتون این بود که فیثاغوریان، حالا این فیثاغوریان چه خاصیتی داشتند؟ ظاهرا یک گروهی بودند، یک انجمنی بودند. چرا اینقدر این گروه داره اهمیته که شما از فیثاغوریان یاد میکنید؟ دیگه سراغ خود فیثاغورس نمیرید.
خب دلیلش این هست که ما این رو یه مثال خیلی جالب دیگه هم داریم، دو تا مثال جالب داریم مثل فیثاغورس. فیثاغورس خب یه بخش خیلی مهمی یا بخش زیادی از شخصیتش اسطوره‌ایه، یعنی ما اصلا نمیدونیم که این آدم چقدرش وجود واقعیه، چقدرش وجود اساطیریه. خب یک آدمی بوده که تمام کسانی که فیثاغوری خوانده می‌شدن همه حرفاشون رو می‌ذاشتن در، یعنی از می‌گفتن که فیثاغورس گفته اینو، حرفاشون رو می‌ذاشتن تو دهن فیثاغورس در به اصطلاح عامیانه. ما مثلا سقراط رو هم داریم که همین جوریه. خب سقراط واقعی رو نمی‌شناسیم واقعا. سقراطی رو می‌شناسیم که مثلا افلاطون روایت می‌کنه یا کسنفون روایت می‌کنه یا شاگرداش روایت می‌کنه، چون سقراطش وقت چیزی ننوشت. در شرق بودا رو داریم. بودا رو نمی‌شناسیم. نمی‌دونیم اصلا بودا چقدر واقعیه، چقدر نیست. ما بوداییان رو می‌شناسیم. و خود بودا انقدر اسطوره در پیرامون شخصیتش هست که اصلا نمی‌شه راجبش به عنوان شخصیت تاریخی صحبت کرد. خب در دنیای باستان آدم‌هایی که خیلی بزرگ می‌شدن و به لحاظ حالا تأثیر اندیشه‌هاشون خیلی مهم می‌شدن، اینا همیشه یک حاله‌ای از اسطوره پیرامون اینها رو می‌گرفت. چون فیثاغورس همینجوریه و ما نمی‌دونیم که چقدر از این اندیشه‌ها مال شخص فیثاغورسه، اصلا ما نمی‌دونیم که واقعاً قضیه فیثاغورس در هندسه واقعاً مال خود فیثاغورسه یا مثلا آدم هایی که در اون انجمن بودن. و ضمناً این فیثاغوریان یک سنتن، یک تاریخن. یعنی شما مثلا ما راجع به تقریباً 500-600 سال تاریخ داریم صحبت میکنیم، چون اینا از همون 500 قبل از میلاد، حتی 600 قبل از میلاد تا فلوتین و تا دوره رومی اینا حضور دارن. یعنی ما نو فیثاغوریان داریم، فیثاغوریان متوسط داریم، اینها تقریبا 500-600 و شاید بیشتر، حتی 700-800 سال در فلسفه حضور دارن.
یعنی گروهی از فلاسفه بودن اینها.
بیشتر میشه گفت گروهی از دانشمندان بودن. یعنی مثلا پژوهشگر موسیقی درشون بوده، ریاضیدان بسیار زیاد درشون بوده، اکثرا ریاضیدان بودن، فیزیکدان درشون بوده خیلی. اما اینها همشون در خدمت فلسفه بودن. یعنی نهایتا میخواستن نشون بدن که اندیشه های بنیانگذار نهله، یعنی خود فیثاغورس، اندیشه های برحقه. چرا؟ ما دفعه قبل هم گفتیم که بحث اصلی در فلسفه اون چیزی که ما بهش میگیم پیشا سقراطی، یعنی تا قبل از سقراط در یونان، پیدا کردن این بوده که ماده اصلی به وجود آمده و تشکیل دهنده جهان هستی چیست. و این ماده معمولا فیزیکیه. یعنی مثلا یک نفر مثلا تالس میگه آب، یکی مثلا آناکسیمنس میگه هواست، یعنی همه چیز از آب به وجود اومده، یکی دیگه میگه همه چیز از هوا، یکی میگه مثل هراکلیتوس آتش، اما فیثاغورس میگه عدد. این خیلی اتفاق مهمی بود، یعنی اینکه یک باشنده انتزاعی مثل عدد که وجود خارجی نداره و وجود فیزیکی نداره، این برسازنده تمام هستیه. خب در واقع یک ریشه انتزاعی داد به همه چیز. و حالا چرا عدد؟ خب بحث مفصلی است، اگه لازم باشه میتونیم راجبش بحث کنیم، ولی خب فکر میکنم خیلی تخصصی میشه. اما در همین حد بدونیم که این عدد مبنا و پایه هستی است، یعنی همه چیز نسبت، همه چیز، نه اینکه همه چیز نسبی است، این قضیه فرق میکنه. اون نسبی در مقابل مطلق یک بحث اخلاقی است بیشتر، اما در واقع میتونیم بگیم که این نسبی در مقابل هیچ چیزی نیست، یعنی همه چیز بر پایه نسبت ها بیان شده، حتی چیزهای کامل. یعنی شما یک رو میتونید به صورت نسبت یک یکم بنویسید و هیچ اتفاق نمیفته، یک همون یک یکمه. بنابراین این نسبی که میگم در مقابل هیچی نیست، در تضاد با هیچ چیزی قرار نداره.
یکی از اتفاقاتی که توی یونان باستان در همون تقریبا 500 سال تا 600 سال قبل از میلاد اتفاق میافتاد، اگر اشتباه میگم شما لطفا اصلاح بفرمایید، این بود که شرط عقلانی برای اسطوره ها در نظر گرفته میشد. آیا فیثاغورس هم این پیش شرط براش رعایت شده؟ این جزء فیلسوف های عقلانی به حساب میاد؟
بله کاملا. ما فیلسوف غیر عقلانی نداریم.
ما اسطوره هایی داریم که به هر حال خیالی بودن، تو خیلی از به هر حال در ادبیات بودن، در رشته های مختلف بودن. تو یونان به چه ترتیبی بودن؟
100%. ببینید اسطوره ممکنه خیالی باشه اما بی منطق نیست. اسطوره منطق خودشو داره. یعنی شما حتی وقتی با روایت های اساطیری روبرو میشید، مثل مثلا فرض کنید که شما یک فیلمی میبینید، این فیلم منطبق نیست با دنیای واقعی، مثلا فضای سورئال داره یا هر چیزی، به حال فضایی است که در جهان بیرون از فیلم وجود نداره اما منطق خودشو داره. یعنی حتی شما در اون فیلم هم نمیبینید که کارگردان از منطق خودش پارو فراتر بذاره. اسطوره هم همینه. اسطوره هم روایت در درون روایت خودش منطق خودشو داره و این گذار از اسطوره به اندیشه در یونان اون منطق اسطوره رو میگیره، فقط عقلانی ترش میکنه.
بسیار خب، من برای عزیزان شنوندهی که دارن برنامه رو دنبال میکنن، یکم بحث ما فلسفیه ولی بله. چند دقیقه دیگه وارد همپوشانی فلسفه و موسیقی خواهیم شد و جذابیتش برای دوستان موسیقی هم قطعا بیشتر میشه.
خب آقای شهابی، اگر اجازه بفرمایید من پرسش رو مطرح کنم که شنوندها بیشتر با ما همراه بشن. شما دوستان و همراهان نیستان، هر دانش و اطلاعاتی درباره ارتباط فلسفه و موسیقی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اگر پرسشی هم دارید میتونید طرح کنید. مهمانان ما کارشناس برنامه پاسخگوی شما خواهند بود. 3558 پیامک رادیو فرهنگ و برنامه نیستان 220485 و 220588 دو شماره تلفنمون. کارشناس امشب نیستان آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز، عضو کانون مدرسان موسیقی و مهمان ما آقای شهاب طالقانی، آهنگساز، پژوهشگر حوزه فلسفه هنر و مؤلف کتاب هارمونیا. Thank you. در نگستان امشب درباره تأثیر علم هارمونی در شکلگیری فلسفه براتون خواهیم گفت. شنونده عزیزی به شماره 0990-81 شماره پایانی 0451 برامون اینطور نوشتن: فلسفه به نظر من در تمام مراحل زندگی با انسان عجین هست و کسی که اهل موسیقی است به تدریج با فلسفه موسیقی آشنا میشه. در کل هر رشته‌ای از هنر فلسفه خاص خودش رو داره و موسیقی هم از این قاعده مستثنا نیست. ممنونیم از شما شنونده خوبمون. من یک بار دیگه پرسش برنامه رو طرح میکنم: شما دوستانمون هر دانش و اطلاعاتی درباره ارتباط فلسفه و موسیقی دارید میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. در خدمت آقای امیر شهابی کارشناس برنامه هستیم و گفتگومون رو با آقای شهاب طالقانی مهمان امشب، آهنگساز و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر و مؤلف کتاب هارمونیا که قرار امشب درباره اون صحبت بشه در خدمت شما این بفرمایید.
بله آقای طالقانی، ما خود واژه هارمونیا رو در برنامه گذشته بررسی کردیم. ابتدای این برنامه هم اون خلایی که شما احساس کردید برای تألیف کتابون رو صحبت کردیم در خصوصش. بریم دیگه سراغ خود به حال بطن کتاب و اصلا فلسفه موسیقی یا موسیقی فلسفی.
در مورد این کتاب، خب اول بذارید یه توضیح کوچکی راجع به تفاوت این دوتا واژه بدیم، دو تا در واقع ترکیب. فلسفه موسیقی یعنی زمانی که شما یک موسیقی دارید و تفسیرش میکنید. خب اون تفسیری که شما از یک قطعه موسیقی میکنید میشه فلسفه موسیقی، در واقع هرمنوتیک موسیقی میشه. اما موسیقی فلسفه یعنی که، حالا شاید چنین ترکیبی خیلی مرسوم نباشه، اما من اسم این کتاب رو خودم موسیقی فلسفه میذارم. چرا؟ به خاطر اینکه من از دل فلسفه موسیقی بیرون کشیدم. یعنی دقیقا برعکس کاری که در فلسفه موسیقی انجام میشه، که شما از دل موسیقی یا هر هنری، اساسا فلسفه هنر این است که شما از دل هر هنری، نقاشی، سینما، مجسمه، معماری، هر چیزی، فلسفه‌ای که در پس، یعنی عقلانیت و منطقی که در پس اون اثر هنری هست رو بیرون میکشید. اما در اینجا بحث برعکس، این موسیقی که در این عقلانیت نهفته است من سعی کردم راجع به صحبت کنم، این که خب وقتی شما راجع به هارمونی در اندیشه صحبت میکنید، ایوان مقابل اندیشه در هارمونیه. خب هارمونی اندیشه پشتش هست، یک اندیشه ریاضی پشتشه، یک اندیشه، یک منطق ریاضی کاملا پشتشه. اما اینجا ما داریم میگیم که در اندیشه هارمونی وجود داره، یعنی هارمونی است که اندیشه رو میسازه. بنابراین بحث ما میشه با کمی مسامحه میشه موسیقی فلسفه. خب توی این کتاب بحث اصلی ما این بوده که چجوری تبدیل شدن هارمونی از دانش به علم با دوتو گیومه، علم در گیومه، یا تبدیل شدن نالج به ساینس، همونجوری که فکر میکنم مفصل دفعه قبل راجع به صحبت کردیم که چه فرقی بین دانش و علم وجود داره. که الان من کوچیک توضیح میدم که دانش اون چیزیست که اون اطلاعات و داده های پراکنده است که ما داریم، به طور روزمره ازشون استفاده میکنیم. اما علم زمانیست که این داده ها تحت یک قانون مشخصی با یک سری قواعد، با یک سری فرمول بندی های مشخصی در کنار هم گرد میاد و یک مجموعه رو میسازه اسم علم. مثلا شما فیزیک ممکنه، مثلا تو هندسه، تو ریاضیات شما داده های مختلفی دارین، ولی وقتی که اینها رو میذارین کنار هم مثلا میشه اصول اوکلیدوس، یا مثلا یک جهان هندسی ساخته میشه. حالا این جهان هندسی میتونه قوانینش اوکلیدوسی باشه، میتونه ناوکلیدوسی باشه، مثلا ریمانی باشه، یا مثلا هندسه لوباچفسکی، حالا هر جوری که
ممکنه خودش.
آره دقیقاً. فیزیک هم همینطور، میتونه نیوتنی باشه، میتونه اینشتینی باشه. بنابراین ما وقتی وارد علم میشیم، پس هارمونی از یک سری نسبت ها و تناسب ها و داده های معمولی تبدیل به یک مجموعه ای میشه توسط فیثاغوریان که ما بهش میگیم حالا علم هارمونی. این علم هارمونی شکلگیری فلسفه رو به قبل و بعد از خودش تقسیم میکنه از دید من، و اتفاقاتی که بعد از این علم هارمونی میفته، یعنی در هستی شناسی میفته، خیلی جالبه. یعنی ما میفهمیم که حالا دیگه تا تمام قواعد هستی شناختیک از نسبت‌ها و تناسب‌ها پیروی می‌کنن. یعنی انقدر این قضیه جدی میشه که وقتی اعداد گنگ کشف میشه، که این رو هم دفعه قبل گفتیم، که اصلا بعضی از اعضای انجمن فیثاغوریان خودکشی میکنن. یعنی میفهمن که حالا ما به عددی رسیدیم مثل رادیکال دو، یا بهتر بگیم مثلثی که قاعده و ارتفاعش یکه، بنابراین بهترش میشه رادیکال دو. خب رادیکال دو یعنی چی؟ رادیکال دو رو به هیچ عنوان نمیشه به صورت نسبت ها نوشت، حداقل در ریاضیات باستان نمیشه، در ریاضیات مدرن میشه. شما میتونید یه بخش موهومی براش در نظر بگیرید و یک بخش حقیقی، این رو اینجا میتونید به صورت نسبت بنویسید، اما در ریاضیات باستان یا ریاضیات کلاسیک نمیشه این کار کرد. پس ترسناک میشه قضیه براش، انگار که یک اعتقاد دینی انگار فرو میریزه، میدونید. خب پس بنابراین ما با یک قضیه جدی روبرو هستیم و این در فلسفه خودش رو خیلی جاهای جالبی نشون میده. یعنی شما وقتی که در کیهانشناسی به ویژه، خب کیهانشناسی در فلسفه یونان خیلی مهمه، حالا در مثلا از تقریبا میشه گفت از فلسفه جدید، یعنی از دکارت به بعد، شاید خیلی دیگه به کیهانشناسی در فلسفه خیلی نقشی نداره. یعنی دیگه دانشمندا میرن سراغش، مثل گالیلئی، مثل کوپرنیک، مثل کپلر، اینا میرن سراغ اون بخش. ولی در فلسفه باستانی، در فلسفه یونان، کیهانشناسی خیلی مهمه. این نقشه چون کارکرد اسطوره‌ای در نظر گرفته میشه برای اونها و اساساً یک بخشی از تقدیر، یک بخشی از سرنوشت، یک بخشی از ضرورت، اصلاً به واسطه اون روشنان آسمانی و اون در واقع اتفاقاتی است که در آسمان داره میفته، چون اصلاً خدایان هستن اونها. یعنی خورشید خداست، ماه خداست، و پس اینجا کارکرد دینی چون پیدا میکنه و کارکرد اسطوره‌ای پیدا میکنه، بنابراین در فلسفه یونان هم خیلی مهمه. حالا اینجا مثلا فرض کنید که فیثاغوریان میخواستن که تعداد افلاک در واقع آسمانی رو به تعدادی برسونن که عدد مقدسی داشتن فیثاغوریان، که عدد 10 بود. 10 براشون مقدس بود به خاطر نسبت‌ها و تناسب‌هایی که وجود داشت. چرا؟ چون جمع 1 و 2 و 3 و 4. خب این خیلی مهم بود برای فیثاغوریان که ما با 10 تا فلک داشته باشیم در هستی، ولی خب 9 تاشو میتونستن با ریاضی پیدا کنن، 10 رو چون نمیتونستن پیدا کنن خودشون ساختن، یک فلکی ساختن به اسم ضد زمین، آنتیختون، و گفتن که این مثلا فلک 10. بعد این باعث شد که زمین رو از مرکز هستی بودن در آوردن و یک آتش جهانی رو گذاشتن جاش و گفتن که زمین حالا دیگه مرکز هستی نیست. این خیلی کشف بزرگی بود که متاسفانه در دوره قرون وسطا کنار گذاشته شد و در دوره قرون وسطا دوباره زمین مرکز عالم شد و همه در واقع جهان به دور زمین میگشت، در حالی که فیثاغوری‌ها خیلی سال قبل، یعنی شاید 1000 سال قبل از اون دوره قرون وسطا، حتی آغاز دوره قرون وسطا، پیدا کرده بودن که زمین مرکز هستی نیست. و این با هارمونی اتفاق افتاد، با اون کشف اون نسبت‌های ریاضی اتفاق افتاد که میتونستن یک شمایی از جهان هستی رو ترسیم کنن. یا مثلا یک اندیشمند فیثاغوری هست به اسم فیلولاوس که راجب تأثیر موسیقی بر شکلگیری جنین در بدن انسان صحبت میکنه. خیلی جالبه، مثلا راجب سخت جنین میگه که اگر جنینی یا رویانی که در بدن انسان داره رشد میکنه، اگر با یک سری فواصل درست موسیقی رشد بکنه نمیفته، ولی اگر فواصل موسیقی درستی یا هارمونی درستی شکل نگیره در پیرامونش، بچه میفته. خب ببینید، اینا چیزهاییست که علم امروز هم داره سهه میذاره تا حد، حالا نه انقدر اغراق شده، ولی تا حدی تأثیر موسیقی و تأثیر هارمونی در تمام زوایای هستی امروز داره بیشتر و بیشتر کشف میشه.
من در عوض میخوام فهم شما قد بکنم، برای استثبار از دانشنونده این رو بگم که اون چیزی که ما امروزه در شاخه موسیقی به عنوان هارمونی میشناسیم، شاید حالا عزیزی باشه که به هر حال دانشجوی موسیقی هست، کنسرواتوار میره یا هنرستان موسیقی میره. اون چه که امروزه ما به عنوان هارمونی بررسی میکنیم لایه‌هایی از موسیقی هست که دارن به صورت موازی در اون قطعه موسیقی دنبال هم میرن و به نوعی تکمیل کننده خط اصلی ملودی هستن و هر کدوم از این لایه‌ها میتونه یک خاصیت موسیقایی مجزا و مفهوم موسیقایی مجزا رو داشته باشه. اون چیزی که ما داریم بررسی میکنیم از دانشمنده در جریان باشن حدود 2500 سال قبله، ولی این هارمونی که ما بررسی میکنیم برمیگرده به دوره باروک یا دوره کلاسیک که اومدن قواعدی رو استخراج کردن که حالا کتاب‌های هم نوشته شده به عنوان کتاب‌های هارمونی، یعنی از لحاظ بازه زمانی بعد این تمیز داده بشه که شاید حدود 2000-2100 سال پیش این آنالیز ما با هم متفاوته و اگر کسی داره هارمونی کلاسیک رو مطالعه میکنه بعد بدون خیلی دنبال این همپوشانی‌ها شاید نمیتونه توی اون باشه و یک شاخه جدایی از بخوام فهم شده شما رو قطع کردم.
خواهش می‌کنم. نکته مهمی رو و جالبی رو گفتی. خب هارمونی که ما ازش صحبت می‌کنیم بیشتر هارمونی افقیه، یعنی ما از چیدمان نوت ها روی هم دیگه هنوز صحبت نمی کنیم و اون قواعد ریاضی که ما میگیم برمیگرده به چینش افقی نوت ها کنار هم دیگه، یعنی ما راجع به گام داریم صحبت می کنیم نه آکورد. این خیلی مهمه، ما هنوز با مفهوم آکورد مواجه نیستیم، ما فقط گام رو میشناسیم.
اینم بازو خواهم تو پرانتز برای حالا اون دوستانی که نمیدونن آکورد چیه، ما از همپوشانی نوت ها در یک بازه زمانی که با هم اجرا بشن اون فرمت اجرای موسیقی روش میگیم آکورد.
و خواهش میکنم ما در حال جالبه مثلا اون عزیزانی که با هارمونی آشنان و با گام ها، ما تقسیم بندی گام ها در موسیقی یونانی همون زمان، یعنی در همون مثلا بین 400 تا 200 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 400 تا 200 قبل از میلاد، سه مدل هارمونی داشتیم: دیاتونیک، کروماتیک، آنهارمونیک. دقیقا همین تقسیم بندی که امروز، یعنی شما به هارمونی مدرن ما میگیم کروماتیک، در حالی که خب اونجا فرق میکرده قضیه. اونجا مثلا ما وقتی که یک گام رو به دوتا تتراکورد یا دوتا دانگ تقسیم بندی میکنیم، نوتهای اول و آخر دانگ همیشه ثابت بوده، نوتهای میانی که تغییر میکرده، اینها گامهای متفاوت رو میساخته که در زبان یونانی بهش گفته میشده گنوس یا جنس. هر کدوم یک جنس متفاوت، یعنی واژه عربی جنس دقیقا معرب واژه گنوس در یونانیه که ارسطو خیلی استفاده میکنه. پس ما جنس های مختلفی داریم که آنهارمونیک، دیاتونیک و کروماتیک هستن، که حالا این جنس های مختلف باز خودشون در درون خودشون چیدمان های مختلفی دارن که این نوع چیدمان ها خب اون موقع سازها خیلی ابتدایی بودن دیگه، سازها معمولاً تعداد سیم هاشون زیاد بوده و هر نوتی رو که میخواستن ساز رو با اون نوت کوک میکردن، یعنی سیم رو با اون نوت کوک میکردن. مثلا هفتا اگر سیم داشتن هفتا هم نوت داشتن دیگه، خیلی به گرفتن فواصل و اینها که مثلا مثل سازهای ذهی امروز هست اونجا وجود نداشته،
دستان بندی
وجود نداشته. این در اواخر فیثاغوریان متأخر هستن که دستان بندی رو و ارتعاشات در واقع روی یک سیم رو میان بررسی میکنن، نسبت های ریاضیش رو پیدا میکنن و روی یک سیم اینو پیاده میکنن، قبلا روی یک سیم پیاده نمیشد. به خاطر همین به هر حال ما با یک هارمونی ساده تری طرف هستیم و سازهای بسیار ساده تری. اما تقسیم بندی ها مثلا شما الان در موسیقی در هارمونی امروزین یا حتی همون هارمونی کلاسیک، ما در کنار گام ها مود ها رو داریم دیگه، دوریان، ایونیان، مثلا فریجیان، میسولیدیان، بله. اینا همه در همون دوره وجود داشتن و مثلا ایونیان یعنی موسیقی که در ایونیا یکی از ایالت های یونان باستان نواخته میشده. دوریان یعنی خب ما جدای از مود دوریان، ستون های دوریان هم در معماری داریم دیگه، مثلا تخت جمشید میگن که این پرسپولیس ستون هاش معماری دوریانه. خب یعنی چی؟ یعنی در دوریای یونان موسیقیشون هم میشده دوریان. فریجیان در همون فریجیا یا حالا فنیقیه مثلا، میدونید
چقدر جالب.
آره.
یعنی اینا هر کدوم مختص یک منطقه بودن. بله. در اون دوران.
بله.
در
دقیقا
واقعا. پس به نوعی موسیقی وامدار یونان باستانه.
مثلا شما ما در موسیقی خودمون هم داریم دیگه، مثلا فرض کنید که مقام شاخطایی، مثال مثلا میدونید در موسیقی ما هم بعضی از گام ها و نغمه ها از اسم محل گرفته میشن.
آخه این به هر حال مدهایی که ما به عنوان مدهای کلیسایی بیشتر میشناسیم جزئی از به هر حال حتی از دوری باروس دیگه کمتر بهشون پرداخته میشه، بیشتر همون یونیان و ایولیان که همون ماژور و مینور خالص هستن. اگه موافق باشید
بله در خدمت شنوندگان هستیم. یک بار دیگه موضوع امشب رو میگم، درباره تاثیر علم هارمونی در شکل‌گیری فلسفه گفتگو میکنیم. امیدواریم که تا اینجای بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما شنونده نیستان هستید.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و
جذابیت و ملاحتی در پنجه پرویز یاحقی بود، من طرف ویولون کشیدم. یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیعه زده من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام خدا رو کنم، حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، در حال نشأت گرفته از پرویز یا حقی. و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یا حقی معلم اول بیرون من هست. ولی نه به طور مستقیم، چون من در کل آقای پرویز یا حقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یا آهنگی ساخته بودم، استاد تجلیدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرموش تبعیان. تشکر میکنیم از فرنوش تدیان. نیستان امشب رو ادامه میدیم در خدمت کارشناس چهارشنبه شب آقای امیر شهابی، پیانیست آهنگساز و عضو کانون مدرسان موسیقی هستیم. مهمان امشب نیستان آقای شهاب طالقانی، آهنگساز، پژوهشگر حوزه فلسفه هنر و مؤلف کتاب هارمونیا. درباره تأثیر علم هارمونی در شکل‌گیری فلسفه گفتگو می‌کردیم و صحبت‌هامون رو با کارشناس برنامه و میهمان برنامه ادامه می‌دیم. در خدمتتون هستم.
بله، من یه نکته‌ای رو که به ذهن آمد در تکمیل فرمایشات شما از برخورد یونان باستان بگم، ما یک سری فواصل درست در دانش موسیقی داریم و یک سری فواصل بزرگ و کوچک و فیثاغورس در همون تقریبا 500 سال پیش از میلاد میاد و با استفاده از پنجم‌های درست 12 نوتی که ما به عنوان نوت‌های به هر حال کروماتیک میشناسیم اون رو کشف میکنه و یک نوت ناکوکی میمونه که اون رو حالا افراد مختلف مثلا زالند و دوستان دیگه میرن تقسیم میکنن اون بیت ناکوکی رو بین نوت‌های دیگه، یعنی اون چیزی که ما به عنوان نوت‌های کروماتیک امروز می‌بینیم تأثیر گرفته از دانش فیثاغورسه. و ببینید با امکانات اون موقع 2500 سال پیش چجوری تونسته این دوابت درست پنجم های درست رو کنار هم بذاره و نوت‌ها رو به شکلی دانش محور بهشون وجهه علمی بده. شما فرمودید که هر کدوم از موت‌هایی که ما در یونان باستان میشناختیم مربوط به یک قسمتی میشده و یک تاریخچه داشته. اینها رو ما به عنوان موت‌های کلیسایی تو کتاب‌های موسیقی میشناسیم. این کلیسایی شدنش از کی اتفاق افتاد؟ چون صحبت ما پیش از اصلا مسیحیت و پیش از اسلامه.
ببینید کلیسایی شدن واژه تخصصی است، یعنی این که در دوره قرون وسطا، در دوره پسا مسیحیت، کلیسا همه چیز رو تعیین میکرده. یعنی شما باید در چارچوب هر هنری یا هر اندیشهی یا هر علمی میبایستی در اون چارچوبی قرار میگرفته که کلیسا تعیین میکرده. مثلا فرضاً گالیلی رو سوزوندنش به خاطر اینکه کتابی نوشته بود که در چارچوب کلیسا نمیگنجید. یا مثلا دکارت وقتی دید که این بلا رو سر گالیله آوردن، یه کتابی داشت در همین مورد که خودش فکر میکرد زودتر از گالیله نوشته ولی هیچ وقت منتشرش نکرد، ترسید. پس در هنر هم همین بوده. چرا ما میگیم گام های یا موت های کلیسایی؟ به خاطر اینکه کلیسای کاتولیک در اون زمان رسمی کرده بود که به غیر از این موت ها موسیقی، یعنی موسیقی باید حتما بر پایه این موت ها ساخته بشه. و اون گریگوریان چانس یا آوازهای گریگوریان که ما در بیشتر حالا خواندن انجیل یا متن مسیح یا هر چیز دیگه‌ای که در موسیقی دینی در اون زمان رواج داشته در روم و اروپا، اینها حتما می‌بایستی، چون ما داشتیم در موسیقی اون زمان هم ما گام‌های دیگری داشتیم که اصلا از دل خود اروپا اومده بودن، مثلا از جاهای دیگری، و خونیاگرانی بودن که دورگرد بودن، در کوچه ها میگشتن، موسیقی میخوندن و حتما روی این گام ها موسیقی نمیساختن. اما اونها در چارچوب موسیقی کلیسایی جایی نداشته. بنابراین وقتی میگیم مود کلیسایی، یعنی مودی که کلیسا به رسمیت شناخته برای ساخت موسیقی مذهبی.
بسیار خوب، اگر موافق باشید ما قدری در خصوص ریتم هم صحبت بکنیم. بحث ریتم در اندیشه فلسفی فکر کنم موضوعی باشه که توی کتاب هم شما به اون اشاراتی داشتین و گفتنی برای ما زیاده.
خیلی جالبه.
در این خصوص هم اگر توضیحاتی دارید بفرمایید.
خیلی جالبه. یه بحث خیلی خیلی مهمیه که من خیلی خوشحالم که شما اشاره کردین به این مسئله. ریتم، خب ما ریتم رو در یک در واقع پدیده موزیکال میدونیم. یعنی فکر میکنیم که ریتم فقط در موسیقی معنی داره و یا از موسیقی اومده به در واقع فضاهایی که موزیکال نیستن. مثلا ما وقتی از ریتم زندگی صحبت میکنیم یا از ریتم مثلا فیلم صحبت میکنیم، فکر میکنیم که این از دل موسیقی در اومده، ولی اینطوری نیست. ریتم یک واژه فلسفی است. این رو پروفسور یگر در کتاب پایدیا خیلی خوب بحث کرده راجبش و میگه که واژه ریتم ریشش برمیگرده به در واقع اصلا واژه یونانیش هست رتموس. خب ما در انگلیسی هم میگیم ریتم. پس این رتموس در یونانی، این وای که ما در زبان انگلیسی میبینیم، این او خونده میشه. بنابراین میشه رتموس که با همون وای نوشته میشه. این رتموس، پروفسور یگر وقتی ریشه شناسی میکنه این واژه رو، میگه که معنای این واژه به بند کشیدن هست، در بند قرار گرفتن، گرفتار شدن. وقتی معنای موزیکالش رو هم میبینیم، میبینیم که در واقع در یک بندی گرفتار میشیم، در قطعه، یعنی یک لوپیست، آره، یک در واقع تکراریست که نمیشه ازش فرار کرد. یا زمانی که ما مثلا عوضش میکنیم، در واقع در یک بند دیگری قرار میگیریم، در یک چارچوب دیگری قرار میگیریم. پروفسور یگر تأثیر این واژه رو در تمام اندیشه یونان بررسی میکنه و میبینه که این مثلا در ادبیات خیلی کاربرد داشته، این واژه ریتم. یعنی اون در و میگه که چون یونانی ها اعتقاد داشتن که سرنوشت و ضرورت یک بخش مهمی از هستی است و یک بخش بزرگی از زندگی حتی خدایان، اعمال خدایان در چنگال سرنوشت و ضرورت هست، پس همه آدم ها و حتی خدایان و همه هستی گرفتار هست در چارچوب ریتم. و این رو نشون میده که میگه این وقتی در پیدایش در اون چارچوب موزیکال ریتم چقدر تاثیر داشته.
اتفاقا یه پیامک هم داریم، آقای طالقانی، آقای بهزاد یوسفی نوشتن که پیرو به مبحث همراهی فلسفه و موسیقی، اینطور میشه گفت هر جا موسیقی شروع به نواختن میشه و ریتم کن میشه، بیدرنگ فلسفه حضور داره و جهت تعیین اون دمسازی میکنه، از اونجایی که فلسفه همان زیباشناسی است و در متن همه علوم و فنون حضور داره. ایشون هم راجع به همان ریتم و همراهی ریتم و فلسفه نظرشون رو گفتن.
من نمیدونم چقدر زمان داریم برای
ما، حدود 2 دقیقه دیگه
در شما. ما سیر نمیشیم از دانش شما آقای طالقانی. من این رو هم اشاره بکنم، شما کتاب مارک لوین رو هم که در خصوص موسیقی جاز هست و برخود جزوی شاخه‌ای که من به صورت تخصصی دنبال میکنم، زحمت ترجمه کتاب رو هم کشیدید و از دانش شنونده میتونن از اون کتاب هم استفاده بکنن. کتاب هارمونی شما هم سال 97 که امسال باشه انتشارات نقش جهان بیرون داده و به حال عزیزان شنونده که دوست دارن با مباحث فلسفه و موسیقی آشنا بشن میتونن از این کتاب استفاده بکنن. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و ما مجدد میزبان شما بودیم. سپاسگزارم شما.
خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین و بحث بسیار خوبی بود. من خودم شخصا خیلی لذت بردم.
ما هم تشکر میکنیم از شما آقای طالقانی از اینکه امشب همراه ما بودید و برنامه نیستان با حضور شما رنگ و نقش دیگری گرفت و درباره اسطوره و تاریخ یونان باستان که صحبت میکردید برای من که خیلی جالب بود. امیدوارم که شنوندگان هم بحث امشب مورد توجهتون توجهش رو گرفته باشه. از شما هم آقای شهابی تشکر میکنیم طبق روال چهارشنبه شب‌ها که برنامه نیستان رو همراهی میکنیم. من با مهمانانمون خداحافظی میکنم.